بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی داشتیم درباره این مسئله که اگر اجرت قسام را شریکین بدهند آیا این اجرت به الحصص تقسیم میشه، اون کسی که سهم بیشتری داره بخش بیشتری از اجرت رو باید بده، یا به تساوی علا تعداد رؤوس دو نفر نصف سه نفرن ثلث میشه. ما تأیید کردیم که نه، به الحصص هست. بعد از اینجا پلی زدیم به آنچه امروز معمول است که کارمزد میگیرن در صندوق های قرض الحسنه، 1%، 2%، 3%، حد اکثر گفتیم کارمزد 4%. کارمزد چیه؟ هزینه اون محله، آب و برقه، پرسنلی که اونجا کار میکنند و حساب کتاب ها رو نگه میدارن، هزینه اون اسمش کارمزده. این ربا نیست، پول اضافه نمیگیرن. کسانی که اونجا کار میکنن و اون محل هزینه داره، این هزینه اسمش کارمزده. بعد این سوال پیش آمد چرا کارمزد را از افراد متفاوت میگیرن؟ درسته 2%، اما کسی که 10 میلیون گرفته 200,000 تومان کارمزد میده، کسی که 100 میلیون گرفته 2 میلیون کارمزد میده. چون 2% دیگه، 3%، 4%، حد وسط ما 2% گرفتیم. 10 میلیون وام گرفته، 2%ش میشه 200,000 تومان. اینو به عنوان هزینه میپردازه، ربا نیست. 100 میلیون وام گرفته، 2%ش میشه 2 میلیون تومان. در اینجا بعضی ها گفتن توضیحات یه خودی کافی نبوده است، تا آخر وقت بوده توضیح بیشتری داده بشه. در اینجا این سؤاله، مگر اون کسی که حساب کتاب اینها رو نگه میداره برش تفاوتی داره که بنویسه 10 میلیون یا بنویسه 100 میلیون؟ کار مساوی میکنه. چطور از یکی 200,000 تومان میگیرن، از دیگری 2 میلیون، در حالی که کار مساوی هست؟ کار مساوی هست. هر دو چه عدد 3 رقمی بنویسی، عدد 4 رقمی بنویسی، این که تفاوتی نمی کنه در موقع نگه داشتن حساب اقساط، مثل همه. بنابراین باید هر دو مساوی بدن، یکی 2%ش میشه 200,000 تومان، یکی 2%ش میشود 2 میلیون تومان، 10 برابر. چرا؟ ما این چرا جواب دادیم، همون جوابی که در کارمزد حصص در باب بعد قسام ذکر کردیم اونجا دادیم. اینجا گفتیم معیار کار بیشتر نیست، معیار استفاده بیشتر است. اون کسی که 100 میلیون میگیره از این صندوق استفاده بیشتری میکنه، بنابراین هزینه بیشتری باید بده. بی انصافیه. این استفاده بیشتری میکنه، اون که 10 میلیون میگیره استفاده کمتری میکنه از این محل، ولو کارها به اندازه هم مساوی باشه، اوراق به اندازه هم باشه، نوشتن به اندازه هم باشه، اما بهره برداری یکی از این محل بیشتر 100 میلیون وام، دومی 10 میلیون وام، بهره برداریش کمتره. به این ترتیب میگن تویی که بیشتر اینجا استفاده کردی هزینش هم بیشتر بده. اینن مثل این است که دو برادرن، یکی از اونها 10 جریب داره، یکی 1 جریب داره، اگر آوردیم شخصی برای آبیاری میگیم اونی که 10 جریبه خب با اینکه 1 جریبه فرق میکنی، ولو آبیاری هم قطره‌ای باشه، هرچی میخواد باشه، تویی که بیشتر استفاده میکنی باید پول این شخص آبیار بیشتر بدی. معیار بهره برداری بیشتره، نه کار سنگین تر. حالا فرض کنید زحمت بیشتر، ما این فرض میکنیم که زحمت هم بیشتر نباشه، باز هم باید تفاوت داشته باشه، به حسب رؤوس نباشه، به سبب حساس بوده باشه. فرق نمی کنه، اون کمتر موز میگیره، اون بیشتر موز میگیره. بانک ها خب یه مشتری که ندارن، ده ها مشتری دارن، قسام یه مشتری داره، به اندازه یه مشتری میگیره، بانک ها مشتری زیاد دارن، بیشتر بهره میبرن. بگذرم، بین دو شخص باشه که هزینه ای نداره، صندوقی نیست، آبی نیست، برقی نیست، پرسنلی نیست، اگر 2 نفر میخوان با هم مبادله کنن. بس در اونجاست که یه صندوقی زدن که به دی زیادی میخواهد رام بده. خب بقیه اونا امرون، این مهمه، اجازه بدید، بقیه اونا امرون، و اون امر این است که در دستگاه قضایی امروز یه پولهای زیادی از متداعیین و طرفین دعوا میگیرن. اگر دعوا حقوقی باشه، این 100 میلیون از فلان کس بالاخره خواهانه، مدارک هم داره، اقامه دعوا کرده، 100 میلیون شو بگیره، ازش 10 میلیون میگیرن، یعنی 10% رو ازش میگیرن. حالا میگن تم باطل میکنن، تم باطل میکنن چیه؟ پول میگیرن، در واقع 10 میلیون از اون میگیرن. بازرس باشه، پول بازرس رو میگیرن. هر چی باشه مخارجش رو میگیرن، و این سبب میشه، و اون وقت وکلای دادگستری هم الا ماشاءالله اونام 10% میگیرن. یعنی اگر دعوایی 100 میلیون، وکیل میگه من 10 میلیون میگیرم، حاکم بشی یا محکوم بشی. حالا بعضی هاشون مشروط به حاکمیت میکنن، بعضی ها مشروط هم نمیکنن، میگن مشروط به من دفاع از تو میکنم، 10 میلیون باید در مقابل این ادعای 100 میلیون بدی، 10 میلیون به وکیل بدی، 10 میلیون به دادگستری بده، پول کارشناس بده، عاقبتم به جایی میرسه یا به جایی نمیرسه، 1 سال هم باید بدود، 2 سال هم باید، میگفت حداقلش 1 ساله، حداقل 1 سالم باید بدود. ولذا بسیاری از مردم از ادعای به حقشون میگذرن برای پرهیز از این هزینه ها. انقلت، این انقلت مهمه. اگر این آقا در دعواش حاکم شد، اون 10 میلیون رو از این محکوم و علی میگیرن میدن به این آقا. 10 میلیون این آقای مدعی داد، تم باطل کرد. وقتی که طرف مقابل محکوم شد، اون 10 میلیون هزینه رو میگیرن میدن به این حاکم. از محکوم میگیرن میدن به این حاکم، میگیم بسیار خوب. ولی بالاخره اون 10 میلیون که این آقا داده بود میره توی چی؟ به دادگستری دیگه. 10 میلیون که مدعی داد رفت در جیب دادگستری قاضی. حالا میگیرن عوضش از محکوم علیه میدن به این، اما اون 10 میلیون دیگه بر نمیگرده، اون رفته تو دستگاه قضا. بنابراین دستگاه قضا در مقابل این ادعای 100 میلیونی 10 میلیون پول گرش آمد. اگر 1 میلیارد دعوا باشه 100 میلیون باید بده، یعنی برای این پرونده 100 میلیون هزینه میبره، هزینه میره تو دستگاه قضا. آیا این قضای اسلامیه؟ ما که میگیم اجرت قاضی حرامه، قسام را اگر قاضی تعیین کنه باید قاضی بده، در قضا اسلامی یه ریال باید پول داده نشه. خب این همه پول برای چی میدن؟ قاضی و تمام کارمندانش باید از بیت المال استفاده کنه. در دستگاه قضایی یک ریال باید گرفته نشه. قاضی و تمام کارمندانش، اون کسی که حداده، اون کسی که قسامه، همه اینها در دستگاه قضای اسلام پول گرفتن معنی نداره. اما الان میگن این اگر حقوقی باشه، اگر کیفری باشه پول کمتره میگیرن، اما کمتر میگیرن، ولی بالاخره با پول میگیرن. در مقابل قضا باید پول بدن. هزینه آب و برق و این چیزهای قاضی بر بیت الماله. هیچ وقت در بیت المال مسلمین پول این چراغ و پول این نمیدونم هزینه ها و پول این رفتان پولی نمی گرفتن، اصلا حرام گرفتن. قضای اسلامی باید بدون یه ذره هزینه باشه. ولی متاسفانه این است، و این در واقع به سبب این است که این دستگاه قضایی جدید نفوذ از غرب، از غرب آمده به شرق. در غرب این هزینه ها رو میگیرن، هزینه ها رو میگیرن. ما هم دیگه تبعیت از اونها کردیم، داریم میگیریم. بله، این پول برای این است که مردم زودی بلند نشن طرح دعوا بکنن. بله بله، اگر پول نگیرن هر کسی به هر کسی دعوا داره فورا میره طرح دعوا میکنه. مجانیه دیگه، طرح دعوا مجانیه. باید مسائل فرهنگی جامعه درست بشه تا دعاوی کم بشه. نه این است این رقم پول. افراد زیادی هستن که میگن آقا ما نمیریم طلبمون بگیریم به علت اینکه هزینش بیشتره، برای چی بریم؟ مایوسیم. نباید کاری کرد که عده‌ای از دستگاه قضایی مایوس بشن. باید کاری کرد که اون مرکز عدالت اسلامی بدونن. منتها بله، اونهایی که پول دارن میتونن برن طرح دعوا بکنن. اونهایی که وضعشون خوب نیست میگه ما با این پول من خودی ریادم ندارم، میگن 10 میلیون بیا تم باطل کن. 10 میلیون چی تم باطل بکنم؟ کجا دارم 10 میلیون؟ بعدن بهتون خواهند داد. بعدن کی میده، کجا میدن؟ به هر حال این از نفوذ اون فرهنگ قضایی غرب در فرهنگ قضایی ما که سبب شده یه همچین پولهای کلانی مخصوصا در حقوقی بگیرن. حالا کیفری کمتر میگیرن اما حقوقی زیاد میگیرن. از اون واویلا هم اسماد و کلا که اونم هم عادل همون میگیره، اونم درصد میگیره. این 20% رو باید آماده کنی. تازه و کلام بعضی هاشون میگن نصفش قبلا بده نصفش عدن، اگر ندی ما اقدام نمی کنیم. حال هازا تمام الکلام، اجازه بدید میخوام برم سراغ مطلب جدید. هازا اجرت وکیل اشکال نداره، حرام نی، اما حسابی باید داشته باشه، حسابی باید داشته باشه. 10% بگیرن خیلی عجیبیه. و اما اجازه بدید 20% هم بگیم یا خمسه بده، 10% مونده، 40% بده، چی باقی میمونه برای این بیچاره؟ برای این که بخوان دقیق دونه دونه حساب کنن این امکان نداره، دائما توش دعوا میشه. باید یه قانون کلی گذاشت. عیناً دیدید در آپارتمان ها شارژ میذارن که همه باید پول این آب و برق و اینها رو تقسیم به 10 تا واحد 10 تا بکنن. حالا این 10 روز مسافرت بوده، من جایی سراغ دارم که در سال 11 ماهه در اون محلی 1 ماه میاد، میگن تو هم باید مثل دیگران پول آب و برق و اینها بدید. چرا نمیشینن دون دون حساب کنن؟ دعوا توش در میاد. باید یه کامپیوتر درست کنن، این 22 روز بوده، اون 24 روز بوده، اون نمیدونم مهمان داشته، اون مهمان نداشته، اون از آب وسواسی خیلی آب استفاده میکنه، اون که نمیشه. یه قانون واحدی میذارن قالشو میکنن و چاره ای هم نیست. بگذرم. و اما مطلبی که میخوام وارد بشم، ببینید آقا، 3 روز دیگر از این هفته و 3 روز هم هفته آینده تا دوشنبه ما 6 روز داریم. در این 6 روز من میخوام قاعده قرعه رو که ارتباط تنگاتنگ با مسئله شرکت داشته، فشرده اما گویا، در این 6 روز این قاعده قرعه رو ما تمامش کنیم. ربای قرضی این از بیش از هزینه بگیرن. اگر بیش از هزینه، ما هزینه رو سوال کردیم از افراد مختلف، در مجموع دیدیم از 1% تا 4% عرفه هزینه، هزینه محل صندوق و پرسنل و آب و برق و هزینه ها رو سوال کردیم. عرف میگه اینقدر هزینه داره از 1 تا 4. حالا این 5% بعضی جاها شنیدیم میگن آقا 28% کارمزد میگن. آقا کارمزد هم 28% میشه؟ برای این که یه پوششی روی این رباخاری بکشن اسم 28% اسم کارمزد میذارن. آقا کارمزد نیست 28%، کارمزد حد اکثر 4 هست، کاردزده به قول ایشان، نه کارمزده. و اما بحث قرآن رو دقت کنید. چشم، میگم عرض خواهم کرد. و اما بحث قرآن فقط در باب شرکت نیست، در ابواب زیادی از فقه قرعه است و این قرعه باید شناخته شود. اتفاقا از مسائلی است که پیچیدم هست و حالا بحث های آینده خواهید فهمید که خوب تنقیح هم نشده بحث قرعه، با تنقیح هم بشه در ابواب مختلف از اون استفاده میشه. من فهرست مطالبی که میخوام عرض کنم بعد برم سراغ همون بحث اولش. اول وسعت دایره این قاعده، کجاها از قاعده قرعه داره استفاده میشه، منحصر به شرکت نیست. دوم استدلال بر صحت قرعه بالعدلت الاربعه. سوم مراد از مشکل یا مشتبه القرعت لکل امر مشکل، القرعت لکل امر مشتبه، هر دو تعبیر هست. مراد از مشتبه و مشکل چیه؟ این مهمه که ما بدونیم مشتبه چیه، مشکل چیه، تا عمومات شامل بشه. چهارم آیا عمل به قرعه احتیاج به تأیید اصحاب داره؟ بعضی هم میگن قاعده قرعه خیلی تخصیص خورده، بنابراین تا تأیید عمل نباشه به قرعه نمیشه عمل کرد. قرعه عموماتش شله بر اثر کثرت تخصیصات، باید عمل اصحاب در هر جا بود ما بپذیریم، که این نیست البته ما میگیم. پنجم آیا قرعه از امارات یا از اصوله؟ جز امارات کاشفیت داره یا جز اصول عملیه است که کاشفیتی نداره، بلکه وظیفه فقیه و مقلدینشه. ششم طریقه اجرای قرعه، چه رقم قرعه بزنیم که قبلا هم یه اشاره کردیم. هفتم آیا استخاره هم نوعی قرعه است یا استخاره نوعی قرعه نیست؟ امروز اولی رو من بگم راجع به وسعت دامنه قرعه. خوب دقت کنی، موارد و فهرستوار میگم، عبارات علما رو دیگه نمیرسیم دونه دونه بگیم. اولا در باب شرکت که دیدی جاری شد قرعه برای افراز مال شریکین، رفتیم سراغ قرعه. دوم در حیوانات محرمه موتوعه، اگر حیوانی موتوعه شد و بین گله گوسفند قاطی شد و پیدا نکردیم، با قرعه حیوان موتوعه رو پیدا میکنیم، اونو سر میبریم و گوشت رو از بین میبریم، بقیه گوسفندان این گله حلال میشه. سوم در باب خونسای مشکل در ارث، آیا در ارث ارث مذکر بدیم یا ارث مؤنث بدیم؟ بعضی ها سراغ قرعه رفتن، بعضی هم گفتن بینابینو میدیم، بین المؤنث و المذکر، ولی بعضی ها گفتن قرعه میزنیم، حال این خونسای مشکل رو با قرعه روشن میکنیم. چهارم در باب وصیت، کسی وصیت کرده ثلث بعد اموال من یا ثلث عبید و اماء منو آزاد کنید، ثلث اموال من کار خیر کنید یا ثلث عبید و اماء رو آزاد کنید. وصیت به ثلث، این ثلث از کدام برداریم؟ از این ملک برداریم، از اون ملک برداریم، پول نقد برداریم؟ خب اختلاف شد، چه رقم این ثلث تعیین میشه؟ قرعه میزنیم، با قرعه سهم ورثه که دو ثلثه از سهم ثلث با قرعه جدا میشه، بنابراین در تمام ابواب ثلث ما احتیاج به این قرعه داریم که از هم جدا بشه. بله، از قبیل شرکت میشه. و در اشتباه مورد پنجم، مولودی متولد شده، زید میگه فرزند منه، عم میگه فرزند منه، و هیچ کدام دلیلی ندارن برای اثبات مطلبشون، در اینجا گفتن قرعه میزنن به نام هر کس درآمد فرزند ملحق به اوست، از او ارث میبره، او تحت تکفلشه، همه چیز هست. الولد الفراش نیست، مثال زدن دو نفر ارتباط یا به واسطه وطیه به شبهه یا خدایی نکرده زنا با کسی فرزندی متولد شد، این فرزند با تکلیف روشن بشه، حتی ولد و زنا هم ارث فقط درش نیست، بقیه احکام ولدی که داره با تکلیف این ولد روشن بشه. هیچ فراشی هم نیست که الولد للفراش بگیم. در اینجا آزمایش فلان هم قانع کننده نیست. دیگری چندم شد؟ ششم. در ابواب تداعی اینو دقت کنید، مرحوم شیخ در خلاف عبارات چی من دارم نمیخونم، در جاهایی که تداعی بشه برای موضوعی هر دو بیانه دارن یا هیچ کدام بیانه ندارن، هر دو بیانه در این خانه دارن یا هیچ کدام ندارن، ذلیت هم هیچ کدام نیستن یا هر دو هستن، در اینجا گفته میریم سراغ قرعه، به وسیله قرعه تداعی رو حل. خیلی جاهای تداعی رو در ابواب مختلف شیخ در خلاف گفته وقتی که هر دو دارای بیانه باشن تساقط میکنه یا هیچ کدام ندارن، در اینجا میریم با قرعه تعیین میکنیم، اختلاف رو پایان میدیم. و اما بله، مورد هفتم، میتانی هستن باید غسل بدیم، بیم فساد می رود بمونه فاسد بشه، کدام رو زودتر غسل بدیم؟ در اینجا گفتن قرعه می زنیم، هر کدام قرعه آمد اون میت رو، بله نه قرعه ای از سریع و سیر انجام میدیم، اون قرعه های طویل و زیل نیست. هشت. بله، بنابراین حتی در غسل میت هم دیدید قرعه نفوذ کرد. هشتم، در سبق و رمایه مسابقه میخوان بدن تیراندازی، از سواری که با هم میرن، اما تیراندازی کدام اول تیر بیاندازه کدام دوم، که ببینیم این برنده است یا اون برنده است. قرعه میزنیم به نام هر کس آمد اون اولین نفر خواهد بود. در باب نهم، در باب وصایا، بعضیا میگن وصایا ای بیش از ثلث باشه، دقت کنید، وصایا اگر بیش از ثلث باشه باید المتقدم و ثم المتقدم عمل کنی. وصایا 10 تا وصیت کرده بیش از ثلث، میگن از وصیت نامش بخونیم، اولی دومی سومی، به ترتیب باید ما وصیت هاشو عمل کنیم تا اونجایی که ثلث میشه بقیه باطل میشه. حالا اگر در متقدم و متأخر شک کردیم، کدام وصیت رو دیروز کرده، کدام وصیت رو پریروز کرده، کدام متأخره، کدام متقدمه، شک کردیم، باز گفتن به وسیله قرعه اینجا رو مشخص میکنیم. و اگر تعجب نکنید که میکنید، بعضی ها در صوبین مشتبهین گفتن اونم قاره میزنیم، ما میگیم صوبین مشتبهین علم اجمالی است و باید هر دو رو کنار بذارید. گفتن نه، با قرعه مشخص میکنیم اون رو. این هم گفتن، ولی اینها خواهیم دید که درست نیست. مواردی است، منظورم این بود که وسعت داری. بله، امر مشکلی اینها رو اگر حل بکنیم این حله. و یه نکته ای صاحب جواهر داره بگم و تمام کنم. صاحب جواهر میکنه میگه ندیدم کسی را که در احکام هم قائل به قرعه باشه. یعنی نمیدونیم نماز جمعه واجبه یا حرامه، قرعه بزنیم. و این حرف صاحب جواهر ولو درسته، ولی تعجب داره. مگر یه احتمال میره که احکام قرعه مال موضوعاته؟ در احکام اصلا احتمالش هم ندید. نگید ندیدیم کسی که اینو بگه، اصلا ربطی نداره. و این نشان میده قرعه خیلی تنقیح نشده که حتی احتمال داده میشه در باب احکام ما بیایم وجوب و حرمت مسائل رو از نظر حکم با قرعه تعیین بکنیم بعد از آنی که ادله کافی نیست. اصلا مال، بله، مشکل مال موضوعات، ربطی به احکام نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.